سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. برای دهمین روز پیاپی شماری از سرمایه‌گذاران بورس به تجمع اعتراضی دست دادند. تجمعی که به شعار مرگ بر روحانی کشیده شد و درخواست برای اعدام او. معترضانی که خود را قربانی سیاست دولت در بورس می دانند. دولتی که در سال گذشته 40,000 میلیارد تومان از بورس سود برده است. همزمان اعتراض بازنشستگان هم این هفته ادامه داشت. اعتراضی که به جنبشی سراسری در بیش از 20 استان ایران تبدیل شده است. منتقدان میگویند دولت عملاً به جای پرداختن حقوق افراد، درآمد آنان را صرف اداره امور جاری کشور میکند. دولت بارها وعده حل مشکل داد، اما معترضان میگویند از بی‌عدالتی به جان آمدند و دیگر در انتخابات شرکت نمیکنند. در این برنامه دیدگاه با آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از جمهوری چک، از چند و چون این اعتراضات صنفی و معیشتی می‌پرسیم و سوال می‌کنیم چرا روند اعتراض‌های صنفی و معیشتی در ایران رو به افزایش است. آقای حسنیا، اعتراض اصلی سرمایه‌گذاران در بورس چیه؟ چرا دولت توان پاسخ دادن به اونها رو نداره؟
اینطور که از شعارهای معترضین برمیاد و به هر حال خواسته هاشون رو اینور اونور در گفتگوهای برخی از فعالان بازار سرمایه میبینیم و میشنویم، در واقع اونها از بابت روند نزولی بورس که از تقریبا نیمه دوم پارسال شروع شد و سر باز ایستادن هم نداره و در همین هفته های اخیر در سال جدید هم ادامه داشته، از دولت یا مدیران بازار و مسئولان بازار انتظار این رو دارند که با حمایت از بازار و با ابزارهایی که در اختیار دولت و مسئولان و ساختار بازار سرمایه هست این روند رو برگردونند و در واقع کماکان اون چند ماه رویایی که در سال 98 و در نیمه اول سال 99 در بازار سرمایه بود و شاهد رکورد شکنی های پی در پی بودیم، اون روند مجدداً تکرار بشه تا اونها این سرمایه‌ای رو که به بازار سرمایه آوردند بتونن اون رو افزایش بدن، سودی کسب بکنن، چرا که معتقدند که بخشی از دلایل ورود اونها به بازار سرمایه از بابت دعوت‌ها و اصرار زیادی بود که مقام‌های حکومتی از بالاترین مقام حکومت یعنی رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای خامنه‌ای تا رئیس جمهوری و دیگر مقام‌های اقتصادی از مردم عادی به عمل می‌آوردند برای اینکه سرمایه‌های خرد خودشون رو به بازار سرمایه بیارن. همون زمان شماری از صاحب نظران اقتصادی و ناظران این انتقاد رو می‌کردند که این دعوت بی‌دریغ و مکرر مقام‌های دولتی و حکومتی برای سهامداران غیر حرفه‌ای به مفهوم این هست که گویی این بازار یک بازار تضمین شده است و بعد تبعات دیگری رو به همراه داره، وگرنه در یک اقتصاد عادی خب همه میدونند که بازار سرمایه و بورس شرایط خاص خودش رو داره، باید شما از حداقلی از آگاهی و دانش برخوردار باشید برای سرمایه گذاری و اصطلاحاً ریسک بخشی از بازار هست، اما خب ما در اقتصادی صحبت میکنیم که تمام مقام‌های دولتی و حکومتی در یک دوره‌ای مردم رو دعوت می‌کردن به سرمایه‌گذاری در بورس، حتی گفته میشه که دولت از اون فضا استفاده کرد و بخشی از نیازهای خودش رو از بازار تامین کرد، بعد بازار رو رها کرد به حال خودش و این موجب اعتراض سهامداران عادی، سهامداران خرد و غیر حرفه‌ای است که در هفته‌های اخیر هم و در روزهای اخیر شاهد تندتر شدن اون بودیم.
اعتراض های بازنشستگان هم همچنان ادامه داره آقای حسنیا. دولت قبلا وعده هایی برای حل مشکل داده بود، چرا این وعده ها در عمل تحقق پیدا نکرده؟
درسته، همونطور که شما اشاره میکنید این وعده ها چند باری هم تاخیر افتاده، اساسا اون بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان با کسانی که در حال حاضر کار میکنند اون یک تکلیفی است که 15 سال عقب افتاده بود و در مهر ماه سال گذشته برای بازنشستگان کشوری و لشکری دست کم اجرایی شد، اما بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی که تعداد بیشتری هم هستند از بازنشستگان کشوری و لشکری، حدود 3,500,000 نفر هستند، برای اونها به دلیل یک مشکل قانونی این اتفاق رخ نداد، یعنی اون تکلیف 15 سال عقب افتاده انجام نشد برای اونها. حتی لایحه دو فوریتی دولت برای رفع اون منع قانونی که یک فقط کلمه بود، در واقع اگر یک کلمه حداقل 30% این حداقل اگر برداشته میشد از قانون این منع قانونی برداشته میشد، اون هم در دستور کار مجلس قرار نگرفت. با تصویب لایحه بودجه 1400 گفته شد که در پایان پارسال یعنی اسفند ماه این اتفاق رخ میده، اون وعده هم اجرایی نشد. در حقوق فروردین ماه هم کماکان بلا تکلیف باقی موند. حتی الان گفته میشه که در حقوق اردیبهشت ماه هم فقط شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی اتفاق همسانسازی حقوقشون رقم میخوره. خب این وعده های بجا مونده و عمل نشده، در حالی که خب ما شاهد یک تورم بسیار بسیار بالا به ویژه در حوزه مواد غذایی و خوراکی ها هستیم، بازنشستگان رو به نوعی بلا تکلیف رها کرده و اونها چاره جز این اعتراض ها و این تظاهرات ها و این تجمعات اعتراضی ندارن.
در هر دو این اعتراض ها بورس و بازنشستگان شاهد سیاسی شدن و تندتر شدن شعار هم بودیم آقای حسنی. معترضان شعار مرگ بر روحانی دادن، میگن در انتخابات شرکت نمی کنن. چرا این اعتراض ها داره این مسیر رو طی میکنه به نظر شما؟
ببینید وقتی که مکرر شما یک خواسته صنفی یا یک خواسته معیشتی دارید و هیچ بخشی از حاکمیت و دولت به اون پاسخ نمیده یا توان اون رو نداره به لحاظ مالی، یا اینکه اصولا سیاست اشتباهی رو برای این تحقق این ماجرا برگزیده، یا اینکه مدام به شما وعده میده و این وعده رو انجام نمیده، خیلی طبیعی است که اعتراض های صنفی و معیشتی و از این دست، یعنی اعتراضاتی که مبنای اقتصادی داره و اصولا با یک اصلاح سیاست ممکنه که حل و فصل بشه یا با یک تامین مالی ممکنه که حل و فصل بشه، وقتی که رقم نمیخوره و تحقق پیدا نمیکنه، ناخواسته معترضین این مشکل رو در عرصه سیاست میبینند که از قضا خیلی هم اشتباه نیست. یعنی شما امروز وقتی که به تنگناهای مالی دولت توجه میکنید، مهمترین تنگناهای مالی دولت ناشی از بحث سیاست خارجی است که تحریم ها رو رقم زده و این سیاست خارجی در واقع بخش عمدهش در اختیار دولت نیست. مقام بالاتری که رهبر جمهوری اسلامی باشه میتونه این مشکل رو حل بکنه. شاید این معترضان هر خواستی نداشتن از این که این شعارهای سیاسی رو به مقامهای بالاتر انتقال بدن، حتما این کار رو میکردن و در واقع حسن روحانی و شعار مرگ بر او یا شعار علیه دولت امترین جاییست که این معترضان برای خواسته های خودشون انتخاب کردن. ضمن این که احساس میکنند که حاکمیت در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو کماکان به حضور اونها نیاز داره و اینجا اون چیزیست که میشود به حاکمیت و به کل حکومت پیام داد که اگر این موارد رو شما حل و فصل نکنید، ما هم اونجا که دست ما میرسه و شما نیاز به حضور ما دارید میتونیم جبران بکنیم یا میتونیم از شما انتقام بگیریم.
به طور کلی آقای حسنی، چرا روند اعتراض‌های صنفی و معیشتی در ایران رو به افزایشه؟
من فکر می‌کنم مهمترین دلیل اون واقعا اگر بخوایم یک کلمه و به یک شاخص اشاره بکنیم، تورمه. یعنی تورم همونطور که خب خیلی از اقتصاددان‌ها میگن ظالمانه‌ترین مالیاتی است که دولت از فقرا می‌گیره. در شرایطی که ما تورم 50% رو تجربه میکنیم، این به مفهوم این هست که هر روز افراد این تورم 50% رو در کوچکتر شدن سفره‌های خودشون و در سخت‌تر شدن معیشت خودشون میبینن و از این بابت خب معترضن. شما این تورم رو در کنار بیکاری که بخشی از اون به دلیل رکودی است که از رشد اندک اقتصادی، رشد منفی اقتصادی است رقم خورده، یا بحرانی شدن بحث اشتغال در پی کرونا وقتی که کنار هم میگذارید، در مجموع یک شرایط غیر قابل تحمل یا بسیار بسیار دشواری رو برای خانوارها، برای فعالان اقتصادی و برای افراد در جامعه رقم میزنه که چاره جز این که به خیابون‌ها بیان اعتراض‌هایی از این دست رو انجام بدن ندارن. کما اینکه خب ما تشکل‌های کارگری یا تشکل‌های صنفی فعالی رو هم نداریم که معترضان یا افراد یک صنف خاص یا فعالان اقتصادی اعتراض‌های خودشون رو در قالب اون تشکل‌ها سامان بدن. برای همین خیابان تنها راهی میشه برای اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصادی که افراد دچار اون هستن.
آقای حسنی، یک انتقادی هست که میگن دولت عملاً به جای پرداختن حقوق افراد، درآمد اونها رو صرف اداره امور جاری کشور میکنه. این حرف تا چه حد درسته به نظر شما؟
ببینید البته بخشی از همین اداره امور جاری همین حقوق کارکنان دولت و در واقع هزینه های دستمزد کارکنان دولت هست، اما اتفاقی که در ماه‌های گذشته و در یکی دو سال اخیر ما شاهد اون بودیم این بوده که در حالی که درآمدهای دولت به شدت کاهش پیدا کرده، به ویژه درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز، در واقع ما تغییر محسوسی در بودجه‌های دولت هم نمی‌بینیم، که دست کم اون نهادها یا اون سازمان‌هایی رو که غیر مولد هستند بودجه اونها کم بشه یا حذف بشن. نانخورهای زیادی دولت داره در حالی که درآمد او کاهش پیدا کرده و این درآمد کاهش یافته که پیش از این درآمدهای نفتی به یاری دولت میومد که ناکارآمدی‌هاش رو یا ناتوانی‌هاش رو با اون درآمدها پوشش بده، اونها هم دیگه وجود نداره. تغییری هم در هزینه‌های بودجه نمی‌بینیم، برای اینکه بخشی از این دستگاه‌های معمولاً ایدئولوژیک و مذهبی یا وابسته به نهادهای انتظامی و امنیتی و نظامی، دولت توان این رو نداره که بودجه اونها رو کاهش بده یا بودجه اونها رو حذف بکنه و اون رو اختصاص بده به موارد حیاتی‌تری که بخش عمده‌ای از جامعه رو در بر می‌گیره، از جمله بازنشسته‌ها، از جمله کارکنان دولت و سایر هزینه های از این دست رو. در مجموع در این تنگنای مالی هم بیرونی و هم داخلی، این اعتراض ها به این ترتیب شکل میگیره که افراد معترض قائل به این هستند که دولت همون درآمدهای محدود شده خودش رو به جای اینکه صرف این موارد حیاتی که اونها باشن بکنه، خرج دیگر نهادها و دیگر سازمانهایی میکنه که توان مقابله با اونها رو نداره.
بسیار سپاسگزارم از شما آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ چک. از اینکه در این برنامه دیدگاه ما را همراهی کردید از شما سپاسگزاریم.